البحرين وحفظ ثبات الكيان الصهيوني وضمان بقائه وإنزال الضربة لجبهة المقاومة في المنطقة.
من در پیامی که برای شهادت شهید حججی دادم گفتم ما انتقام خواهیم گرفت. اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره خاکی خواهد بود. هیچ ملتی، هیچ کشوری و هیچ دولتی جز دولت و مردم عراق، دولت و مردم سوریه، مقاومت ارزشمند عراق و لبنان، جوانان غیور مجاهدی که از جاهای گوناگون آمدند و جمهوری اسلامی در رأس اون نمیتواند ادعای پیروزی ریشه‌کنی داعش را داشته باشد. این مبارزه و این پیروزی مختص ملت و دولت و رهبری ایران و ملت و دولت عراق، سوریه و جوانان مجاهدی است که در جبهه مقاومت حضور داشتند ولا غیر.
الحمدلله خدا بر دیگه بزرگی کرد. آجا آقا بعضی خونه ها محکمه زرد کسال حزبولا داره. نسی کتاب حزبولا را میبوز. کتاب حزبولا پرچم تو خونه های ما هم هست. آب شما خیلی داره. چون پرچم تو خونه ما هم هست. جای پرچم زرد زینبی اونم اونجا خالیه. جای پرچم زرد زینبی اونم اونجا خالیه. حاج آقا بزرگواری ما سرباز چاه بوده و هستیم و خواهیم بود. بس محمد و حرم شما را بزرگ کتاب شما را بزرگ نوکری شما را بکنم. ملاوت داشتی حاج آقا محبت باشید بیرون باشید چه آقا
آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود. او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد، گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود. او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم. دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله و با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از همه میپاشد. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن و این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد. نه پیروزی شد، بلکه نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان.
خدای متعال می‌فرماید که ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم جنه. اونی که در برابر مجاهدت در راه خدا وجود داره و تقدیم کردن و روی دست گرفتن جان در مقابل این قرار شده او بهش کرد. الحمدلله خدا متعال به این برادر بسیار عزیزمون آقای سلیمان هم توفیق داد. ایشون بارها جان خودشون رو در معرض تهاجم دشمن قرار دادن در راه خدا برای خدا.
بفهمیم که فارسی صحبت کنم؟ از ما فارسی قشنگتر صحبت میکنید.
عربی زبان قرآن دیگه، ولی فارسی زبان انقلاب شیرین. اون جمله زمان بهشتی شهید بهشتیم.
تو بین ایرانی ها کیو بیشتر دوست دارید؟
و آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقی
قشقص.
چرا؟
چرا نمیدونم، خیلی چیزه هست.
رابطتون باش چجوریه؟
رابطش سرباز.
سرباز هاش قاسه؟
سرباز هاش قاسه افتخار بیکن.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنی که سرباز
هاش قاسه؟ بله سرباز هاش قاسه.
انشالله خدای متعال بیشون اجر بده و تفضل کنه و زندگی ایشون رو با سعادت و عاقبت ایشون رو با شهادت قرار بده.
گرچه ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو. رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشه اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
اون چیزی که از شما طلب می کنم در این جمع اینه، اون چیزی که من از بعد برای بعضی از دوستان شهیدم موفق شدم در کنار قبر اقرار بگیرم. به سوال کردم از خیلی ها فلانی چطور آدمی بود، اونا گفتن آدم خوبی بود. این اقرار به دلیل حرمتی که مؤمن داره و شما مؤمنید و در جمعتون مخلصین زیادی وجود دارد. اون چیزی که بیش از این لطفی که کردید برای من ارزش دارد این اقراره که آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ این را میخوام جواب بدید. از شما سوال میکنم، آیا من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ نه، یک کلمه شرعی میخوام. این جواب رو بدین به من، اگه دادین درسته، به درد من میخوره. میگه نه، قاب بذارم یه گوشهی، قرآن مهمه و قرآن زیاد هست، لطف کردی. البته خود این شهادت. حالا سوال شرعیم از شما، من در ذهن شما آدم خوبی هستم؟ معتقدین به این؟ من از خداوند سبحان طلب میکنم، همونطوری که علم یعلم بن الله یرا، به اون میبیند و مکتوب میکند و در روزی یوم ازن یستر و ناز اشتاتن لیر و اعمالهم برملا میکند، این شهادت شما را بپذیرد. امیدوارم روزی در کنار جنازه من هم این شهادت را بدید همراه با دیگران.
انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی در حمله بالگردهای آمریکایی.
الله اکبر. اللهم ان هؤلاء المسجون قدامنا عبادك وابن عبادك. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عنهم. اللهم إنا لا نعلم منهم إلا اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، اللهم إنا لا نعلم منهم إلا خيرا، وأنت أعلم بنا من بهم منا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
لذا شهيد براي عمل با حكم خدا با حكم و ميل خود مخالفت ميكند. اين همون اوجيه كي كسي ميخواد تو عرفان برسد بهش، اوجش اینه.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود، اگر خود را به حساب میآورد خود را در معرض نابودی و خطر قرار نمیداد.
اینو من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم.
این مطلبی که نقل کردم از من حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام می فرمایند اوج بندگی در سیر سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. مرد این میدان، مرد این برای شما، برای شما.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رادیو فرهنگ با همکاری مجموعه کتاب شهر ایران برگزار می کند.
نخستین مسابقه ملی نویسندگی مرد میدان، یادواره سردار دلها.
در بخش های خاطره، دلنوشته، شعر، داستانک.
علاقمندان می توانند برای ارسال آثار خود در فضای مجازی به نشانی ادساین رادیو فرهنگ نقطه آی آر و ادساین مسابقه خط زیرین فرهنگ و تارنمای رادیو فرهنگ به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنند.
مهلت شرکت در مسابقه 13 دی ماه 99، مصادف با سال روز شهادت سردار دلها سپهبد قاسم سلیمانی.
مسابقه نویسندگی مرد میدان.
رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقصند در خون خود مردان کنند. چون جند از دست خود دستی زنند،
چون جهند از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند.
شب شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر. رحلت جانگداز عالم عالی قدر حضرت آیت الله مصباح یزدی رو به شما هموطنان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. روحشان شاد و یادشان گرامی.
محمد تقی مصباح یزدی، مشهور به تقی مصباح، مجتهد، بنیانگذار و رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، نماینده مردم استان خراسان رضوی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، استاد اخلاق، استاد فلسفه و تفسیر، مفسر موضوعی قرآن و فلسفه اسلامی و مجاهدی نستو، یکی از ذخایر ارزشمند انقلاب اسلامی، دار فانی را وداع گفت و به دیدار حق شتافت. این ضایعه بزرگ را به محضر مقام معظم رهبری، خانواده محترم ایشان و شما مردم شریف ایران اسلامی تسلیت عرض می‌کنم.
بنده به شما صادقانه عرض می‌کنم که خیلی فرصتی هم نیست که ما انتظاری داشته باشیم عزیزان برای امام حسین هدیه‌ای بیارن یا پست و مقامی مثلا. فکر نمی‌کنم فرصت‌های دیگه چندان نمونه یا روزهای آخر عمر امام حسین. یعنی چیزی که من تا در عمر 80 سالم 80 چند سالم تجربه کردم و هر روز به روز بیشتر مطمئن شدم، باور کردم و حالا به خیال خودم بنا گذاشتم که عمل هم مرتبش بکنم. انشاءالله خدا توفیق. در این نظام اطاعت از رحمت است. من بی اطلاع از تاریخ اسلام، از معارف قرآن، از فرمایشات اهل بیت، از روایات، از داستانان، سیره علما اونا نیستم. از خیلی کوچک بودم من که تو این وادی وارد شدم. بیش از هفتاد ساله که با کتاب و سنت آشنا هست. تا اونجایی که من اطلاع دارم یادم میاد در طول تاریخ اسلام ما رهبری به این جامعیت نداشت. بعد از ائمه اطفال سلام الله علیهم کسی به این جامعیت در کارهای ریز مدیریت آگاهی داشته باشه، بصیرت داشته باشه، توجه داشته باشه، توفیق عمل داشته باشه. کار روزانه ایشون به نظر من یه معجزه است. یه آدم عادی این همه کار میتونه بکنه؟ مطالعه شون، روایاتشون تعقیب میشه، مطالعه درسشون سجاده خودش هست، مسائل پاسخ دادن جواب استفتاءات و مراجعاتی میشه. این همه مسائل جهانی هست که مغز ایشون میگذره، هر کدوم به جای خودش فکر بکنن، تعطیش بشن، جواب بشن. یکی از برجسته ترین صفات ایشون که من در کمتر رهبری از اینایی که شناختم و تاریخشون خوندم و اینا دیدم، شرح صدره. با کسایی که میدونه 100% دشمنش، اما به روشون نمیاره، بازم نرمش میخواهی میده، بازم دعوتشون میکنه، بازم خیلی خواهی میکنم آنشون. من کسی مثلا یه جا پشت سرم یه حرفی زده باشون دیگه رو برو میشم دیگه نمیخواد بشه این را کنم، یه جای پشت سرم یه حرفی زده. کسی میدونه چه نقشه های علیه او کشیده، چه کارهایی داره میکنه، با کجاهای ارتباط داره، بازم با مهربانی دست سرش میکشه. ما گفتنش هست نگه آدمیزاد چقدر ظرفیت با همه اینها، عبادات ایشون، تعقیبات نماز طولانیشون، زیارت جمعکرانشون، زیارت عزیز رضاشون موقع تحقیم، اونم چجور زیارت های دعاهایی که شاید در عمر ما یک بار برای ما اتفاق های افتاده. ما افسانه هست برای ما، یعنی همه اینا در یک نفر جمع شده به خواست خدا و با اخلاصی که خود این مرد داشته. خدا روز به روز بر توفیقاتش افزوده. الان در عالم شما صادقانه بشینید یه گوشه بی‌طرفانه فکر کنید، تمام رهبران عالم رو بگذارید یک کفه ترازو، ایشون هم بذارید یک طرفه، داره مدیریت جامعه خودش، اونا از پای این ور نمیاد.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو فرهنگ، سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. یک برنامه مانده که قراره تا دقایق دیگر تقدیمتون بشه، چراغ مطالعه، که مدت این برنامه هم 30 دقیقه است. همراهان شما در این بخش تهیه کننده فرامرز علی خانی، صدا بردار سیما معصومی راد، هماهنگی و ارتباطات ابوالقاسم مظاهری، من هم لیدا وحیدی گوینده. سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ که از ساعت 14:02 بعد از ظهر در کنار ما بودید. شب آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید، چراغ مطالعه به مدت 30 دقیقه. هر جا که هستید لحظه هاتون سرشار از خیر و برکت.
چراغ مطالعه. برنامه از رادیو فرهنگ.
بسم الله نور. سلام، با یه قسمت دیگه از برنامه چراغ مطالعه در خدمت شما هستیم. با مهمان برنامه آشنا بشید، برمیگردیم به استودیو و گفتگو رو آغاز میکنیم.
در زمان جنگ وقتی بیشرمی و توحش دشمن در حمله هایش به کشور آشکار است، هر کسی که میخواهد از وطنش دفاع کند به اسلحه‌ای میاندیشد که در دست بگیرد و با آن به خط مقدم جبهه برود و به قلب دشمن شلیک کند. اما در عمل معادلات جنگ پیچیده تر هستند. کشوری که میلیون ها رزمنده داشته باشد اما در تولید ناتوان باشد، در جنگ شکست خواهد خورد و در عمل تمام مجاهدت های آن رزمندگان از میان خواهد رفت. محمود زرگر از رزمندگانی است که زمانی طولانی از حضورش در جنگ هرچند زیر گلوله باران دشمن بوده، اما نه با اسلحه، که با طرح و نقشه تولید و آچار و ابزار. او مأمور بوده است یک تولید استراتژیک و اساسی متوقف شده را از نو راه بیاندازد، در حالی که از یک سو حمله های مستقیم دشمن مانع از کار بوده و از سوی دیگر عدم دسترسی به اسرار تولید که در انحصار مالکان غیر ایرانی صنعت بوده است. این ماجرای به ظاهر ساده یک جهاد طولانی و پرپیچ و خم را پیش پای او می‌گذارد که در طول آن بارها با اشاره به حمله‌ها و گلوله‌های دشمن به همراهانش یادآوری کرده است که اینجا خط مقدم است. در مقطعی دیگر نیز او تلاشی جدی و دامنه‌دار برای رفع معضل بیکاری در طول جنگ آغاز می‌کند که جدی، متکی به تولید و در عین حال زود بازده است. یحیی نیازی از رزمندگان دوران جنگ تحمیلی، دانش آموخته علوم تربیتی و مدیریت آموزشی و نیز از پژوهشگران مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس است. او روایت نگاری جنگ تحمیلی را در انتشارات روایت فتح آغاز کرد و نخستین مدیر گروه بررسی های جامعه محور مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس بوده است. او مؤلف کتاب‌های مختلفی در مورد دفاع مقدس بوده است و در تألیف بعضی دیگر از کتاب‌های این حوزه نقش سرپرستی و هدایت را به عهده داشته است.
آقای نیازی سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش اومدید به برنامه ما و همین اول کار اگر صحبتی نکته‌ای هست بفرمایید، اگر نه وارد گفتگو بشیم راجع به کتاب اینجا خط مقدم است.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، در خدمت شما هست.
خواهش میکنم، خدمت از ماست. کجا خط مقدم است آقای نیازی؟
ماجرای خط مقدم چون عمدتاً به حوزه های رزمی و مناطق عملیاتی و در واقع لجمن که اصطلاحاً میگن لبه جلویی منطقه نبرد اطلاق میشه، شاید در نگاه اول این برداشت بشه که منظور خط مقدم رزمی است، در حالی که این کتاب و نام این کتاب برگرفته از یک ماجرایی در حوزه رونق تولید در دوران دفاع مقدس هست که برمیگرده به موضوع راه اندازی یک کارخانه در زیر آتش دشمن که به شدت مورد نیاز اون زمان کشور بوده تولیدات این کارخانه، و مشخصا این کارخانه قبل از انقلاب توسط امریکایی‌ها هم مدیریت می‌شده و هم در واقع بخش زیادی از سهامش در اختیار اونها بوده، ولی جوانهای این کشور در واقع جمع میشن اونجا و با مطالعاتی که روی اسناد و منابع به جامونده از امریکایی انجام میدن این کارخونه رو نهایتا در دیر در واقع آتش دشمن را اندازی میکنن مدیر این کارخونه که یک جوان 24 ساله بوده در اون زمان و در واقع اولین تجربه مدیریتش بوده، علاقمند بوده که بره جبهه. وقتی که ایشون رو قرار مجاب بکنن که بمونه، میگن اینجا خط مقدمه خودش. و لذا این نام برگرفته از این ماموریتی هست که به این جوان داده میشه.
یعنی همین آقای زرگر که شما خاطرتون،
همین آقای دکتر محمود زرگر که راوی این کتاب هست در واقع.
ایشون الان چه میکنه؟
الان هم در واقع در همین بخش‌های تولیدی مشغول به فعالیت هستن و در حوزه مسائل نفت و اینجور موارد دارن همکاری میکنن. ولی به هر صورت ماجرای اون روزها در واقع تفاوت‌های ماهوی با شرایط امروزی به صورت
هنوزم خط مقدم آقای
هنوزم خط مقدم بله امروز در شرایط جنگ اقتصادی خب واقعا حوزه تولید، کسایی که در حوزه تولید کار می‌کنن در واقع در خط مقدم جبهه نبرد اقتصادی دارن کار می‌کنن.
در سال 59 ایشون 24 سالش بوده و رفته یه کارخونه رو راه اندازی کرده. کارخونه چیه؟
من کارخونه رو بگم. ببین کارخونه کربن ایرانه که دوده صنعتی تولید میکرده در قبل از انقلاب. دوره‌ای که در واقع امریکایی‌ها بودن و این کارخونه رو تأسیس میکنن اونجا، کارشون این بوده که دوده صنعتی رو برای بسیاری از کارخانه‌های لاستیک سازی و موضوعاتی که با لاستیک در ارتباط تولید میکردن. مواد اولیه کارخانه‌های لاستیک سازی به خصوص از اینجا تأمین میشده. خب شما میدونید انقلاب شده، شرایط متفاوت شده، لاستیک خودرو یک چیزی نیست که کشور در واقع درش با یک وقفه شدید و طولانی مدت روبرو بشه. خب یه دفعه میبینن که این کارخونه که خابیده،
واردات هم که نداره،
امریکا رفتن، تحریم هم که وجود داره، واردات هم که نیست، از این ورم نیازها هی داره افزایش پیدا میکنه. فشار میارن به استانداری خوزستان که آقا یه فکری بکنید. اتفاقا استانداری خوزستان هم به لحاظ ساختاری، حالا اینکه این باید برمیگرده به اون سوال قبلی شما که چگونه اون موقع ظرف یک ماه جواب دادن، به لحاظ ساختاری خیلی مربوط به استانداری نمیشه. این سهامدارش کسی دیگه بوده، باید شرکت نفت می اومده، باید نمیدونم پتروشیمی می اومدن، وزارت صنایع می اومدن. خیلی، ولی به هر صورت اون انگیزه در واقع ارزشی که اون موقع وجود داشته و اینکه کار خودمون رو باید خودمون حل بکنیم، استانداری میاد میگن آقا چه کنیم اینو راه بندازیم. میرسن به محمود زرگر، میگن این آدمی بود که تو بحث سیل با جهاد همکاریاش قابل توجه بود. تو بحث این ماجرا تقریبا 3 هفته یا کمتر مونده به شروع جنگ تحمیلی که ایشون رو صدا میزنن، میگن آقا
این اوایل شهریور.
بله اوایل شهریور، حالا تاریخ‌های دقیقش تو کتاب اومده. ایشون رو صدا میزنن میگن آقا یه کارخونه هست با این وضعیت، به قول معروف دست خودتو میبوسه چون این وضعیت رو شما داشتید تو بحث کارآفرینی، بیان برین سراغ اینجا. میگه چه کنم؟ میگن فعلا برید پلوی مدیر کارخونه، مدیر ایرانی در واقع مدیر اجرایی داشته، برید ببینید چه میشه، یه مطالعه بکنید. ایشون میره تو این چند وقتی که تا شروع جنگ اونجا بوده، یه مقداری چم و خم این کارخونه و شرایط کاریشو به دست میاره که چه میکردن، چه قراره بکنن، و نهایتاً اردن حضور شما منجر میشه به شروع جنگ تحمیلی. خب جنگ که شروع شد، استان خوزستان بلافاصله تحت تأثیر شدید قرار گرفت دیگه. یعنی یکی از محورهای مهم عملیاتی جنگ محور خوزستان بود. خب عراق از شلمچه اومد تو، از فکه و از جای دیگه هم اومد و رسید به دو بهردان و فارسیات و نزدیکی اهواز. خب جوانهای اهوازی هم مثل بقیه جوانهای کشور نمیتونستن بشینن تو خونه و ببینن که آقا یه اتفاق اینجوری افتاده. همه بلند شدن گفتن الان فعلا مهمترین موضوع جنگ. آقای زرگر هم بلند میشه مثل بقیه جوانها، میره ستاد در واقع اعزام که البته در اون زمان هم یک به هم ریختگی شدیدی هم به لحاظ ساختاری برای اداره وضعیت تهاجم صدام وجود داشته. بالاخره ساختارها غافلگیر شدن دیگه، واقعیت اینه، نمیدونستن چه بکنن. در صورت ستادی اونجا بوده، ایشون میره میگه آقا ما اومدیم چه کنیم؟ میگن که یه وانت هست شما بردارید برید یخ ببرید برای خط فارسیات و دو بهردان. اینا وقتی میرن اونجا میبینن یه تعداد از نیروهای ارتش جمهوری اسلامی سربازان اونجا هستن که اتفاقا درون این سربازها نفوذ میشه و یه عده میگن آقا اصلا دیگه نمیشه و بریم و اینا، که بعدن خود این آقای زرگر به واسطه حالا تجاربی که در گذشته داشته متوجه میشه که این آدم نفوذیه و نهایتا اونجا هم یه اقدام این شکلی هم تو همون روز اول انجام میده. و بعد سربازایی که اونجا بودن، سربازای شرافتمند کشور عزیز ایران،